أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. خدمة عزيزان سروران معظم، توفیقی است که احتمالاً در بخش پایانی آیات نورانی سوره مبارکه یوسف خدمت عزیزان سخن بگوییم. آنی که تلاوت شد آیه 108 است و بعد از اتمام مجموعه مطالبی که خداوند در مورد ماجرایی بسیار زیبا آموزنده و جاذب و احسن القصص قرآن کریم مطرح فرمود، در رابطه بقیه نکات و مطالب کلی رو گفتیم بعد از اتمام این ماجرا. الان هم چند پایه در همین زمینه مطرح می شود که به نوعی البته در پایان جمع‌بندی و اون سرفصل‌های قابل بهره برداری این ماجرا مطرح می شود. فرمود قول هذه سبیلی، بگو یا رسول الله که این راه من است. هذه سبیلی، این راه من است. کدام راه؟ ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی. راهی را که پیغمبر به عنوان راه خود یعنی راه دعوت به سوی خداوند معرفی می کند، چنین شاخصهای اون رو بازگو می کند. این راهی است که من می پیمایم که ادعو دعوت می کنم، فرا می خوانم الالله به سوی خداوند و الله علا بصیرت، بر بصیرت. من هر آن کسی که تابع من است. نکته بسیار زیبا و دقیقی را در اینجا می‌بینیم. یک آن که نبی مکرم می‌گوید راه من دعوت به سوی خداست. از القاب و عناوین شاخص نبی رحمت در قرآن کریم کلمه داعی است. داعیاً الالله به اذنه. نبی مکرم دایی الالله است، دعوت کننده و خواننده به سوی خداست. عجیب و دایی الله، همان که خداوند طلب می کند از مردم که یقینا اجابت کنند این دعوت کننده رو و پاسخ مثبت به او بدهند که سعادت و صلاحشون در همین پاسخ مثبت تأمین می شود. این عنوان اصلی نبی مکرم است که دعوت کننده به سوی خداوند است، داعی الالله. انبیاء الهی همه چنین بودند، هیچ کدام دعوت به سوی خود نداشتند، مردمان رو به خودشون نمیخواندند. رسولان الهی رسالت بر دوش دارند، مسئولیتشون رو انجام میدادند. اینها هرگز از جامعه توقعی تقدیر و تشکر و تعظیم به نفس دارند، ولی هیچگاه مردمان رو به سوی خودشون و تمجید و عناوین و مسائل این چنین که گاه دیگران گرفتارانه میخوانند. پیامبران الهی دعوت به دنیا هم نمی کنند، یعنی مدعا دعای دعوتی اینها و مضمون دعوت پیامبران الهی گرایش صرف به دنیا هم نیست. پیامبران مردمان رو به دیگران هم نمیخوانند، یعنی ما چهار مضمون دعوت رو میتوانیم بررسی کنیم که یکی از آن پیامبران الهی است. دیگران هم که دعوت میکنند گاه به یکی از این عناوین میپردازند، گاه عبد او علا انفسه من میخوانم به نفس خودم، گاه دعوت به دنیا است، گاه دعوت به دیگران است که در پناه این دعوت منافعی تأمین میشود. اما مردان بزرگ الهی دعوت اینها صرفا به سوی خداست، چون که صد آیت نوت هم پیش ماست. اگر دعوت به سوی خداوند سبحان باشد، اون دایی به سوی حق اعتبار لازم خودش رو پیدا می کند و آبروی خود رو می یابد. و اگر دعوت به سوی خداوند سبحان باشد، دنیا هم در پناه دعوت به سوی حق تضمین و تأمین می شود. خب پس بنابراین این بود اندعوه الالله تا اینجا. اما این دعوت یه محتوی دارد و یه ابزارها می‌دارد. این دعوت به سوی خداوند، ابزار فراخوان و دعوت نبی مکرم به سوی خداوند سبحانه، به تعابیر مختلف در قرآن مطرح شده است. اینجا یکی از این تعابیر است. گاه می‌بینید که حضرت هم دستور می‌دهد که خود دعوت کن به سوی ما، خود رو الی سبیل ربک. اون ابزارهای دعوت رو هم حق معرفی میکند و مطرح میکند، به حکمه، موعظه حسنه و جناب احسن. اون ابزارهایی که پیغمبر به وسیله اون دعوت به سوی خداوند میکند، یعنی لازم است اگر دعوتی دعوت الالله هست، حتما با این سه عنوان و سه سرفصل قرین باشد. نمیشود دعوتی به سوی خداوند محقق شود و حکیمانه نباشد، باید حکمت باشد. خود رو الى سبیل ربک بالحکمه. نمی شود کسی مردم و جامعه رو به سوی خداوند بخواند و حال این که موعظه او حسنه نباشد، و نمی شود کسی داعی الالله باشد که جلال احسن نداشته باشد، جلال او هم باید احسن باشد. اینها گویا لوازم دعوت به سوی خداوند سبحانه است که حکیم به نبی مکرم توصیه اون می کند و معرفی می کند برای ابزار کار پیامبر. در اینجا فرمود ادعو الالله علا بصیرته، این هم به نوعی همان است. من می خوانم به سوی خداوند جامعه و مردمان رو علا بصیرته. کلمه بصیرت از همون ماده بصر به معنای بینایی است. علا قاعده رسم بر این است که بصیرت هنگامی که به کار برده می شود به اون بینایی درونی اطلاق می شود، اون شناخت درست و ادراک صحیحی که انسان از موضوعات پیرامون خود به دست می آورد. یعنی نگاه آگاهانه، نگاه منتقدانه و دقیق به مسائل رو نگاه بصیرتی می گوییم. و به نوعی می توان اساسا کلمه بصیرت رو حتی معادل با کلمه شناخت دانست. ان الانسان على نفسه بصيره، انسان شناخت کافی از خود دارد. هر انسان خودش رو بهتر از دیگران میشناسد و میداند که چه کار است. پیامبر میگوید من میخوانم به سوی خداوند علا بصیرت، با بصیرت است دعوت من به سوی خداوند و بینداری من مبتنی بر بصیرت است. این دقیقترین پیامیست که می‌بینیم در پایان این سوره نبی رحمت مطرح می‌کند که موظف است به مردمان بگوید. گاه خدمت دوستان عزیز گفته شده است، عزیزان ما دو مقوله داریم که خدا کند این دو مقوله با هم جمع شود که نتیجه بسیار مبارکی دارد. اگر یکی از این دو بیاید و اون دیگری نیاید که باید متلازم باشند، مشکلات بسیاری به بار می‌آورد. ما ابتداعاً درک دین رو یه نکته بسیار مهم در مسیر دینداری میدانیم، آنگاه درد دین را. اگر درک دین باشد اما درد دین نباشد، یا منکوس آن، اگر کسی سوز دینداری داشته باشد اما علا بصیرت نباشد و درچه در دین نباشد، گمان می کنم که هر کدام از این دو به تنهایی متاسفانه نه کارایی ندارد بلکه گاه نتیجه معکوس و منفی هم به بار می آورد. هنگامی که درک از دین باشد اما سوز دین نباشد هیچ ثمر نمی کند، این اثری ندارد، فهمی که به دنبال آن تعهد نیاید، به دنبال آن حرکت نباشد، به دنبال آن عمل به محتوای این درک نباشد، کم مشکوک است این درک. و از اون سو اگر احیانا کسی سوز و درک دین دارد اما این درک مبتنی بر شناخت و معرفت نیست، طبیعی است که ممکن است این سیری که حرکت می کند و این نهر خروشان که در مسیر است این خیلی چیزها رو با خودش ببرد و خیلی از مشکلاتی که در طول تاریخ جامعه دینداران مبتلای به اون بودن همین بوده است که سوز دین و درک دین همراه با اون بصیرت و درک نبوده است این درد و مشکلات ایجاد کرده است برای فرهنگ دین و جامعه دین. این مشخص و مخصصین بسیار مهم نیست که نبی مکرم در اینجا مطرح میکنم که علا بصیرت و میبینید که در آینه وحی تابش عجیبی دارد این بحث. گاه متذکر شدیم که خداوند در اساسی ترین نکته تفکرات ما که مبنای توحیدی ماست فرمود فعلم انه لا اله الا الله، نگویید لا اله الا الله، بنامید لا اله الا الله را، فعلم علم بلا اله الا الله بیاید نه قول بلا اله الا الله. آنه که مهم است فهمیدن مبنای توحید است، فهمیدن توحید است. و در مجموع آنچه مهم است عزیزان وقتی خداوند میخواهد یک گروهی رو که اینها نقش‌های اساسی باید در جامعه داشته باشند، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. دو بسیج در قرآن دیده میشود، دو بسیجیدن و کوچیدن در قرآن ملاحظه میشود، یک بسیج و نفر نظامی است که دعوت میکند خداوند انسانها را که اگر حاجتی بود تمام نیرو و تمام خودشون رو جمع کنند و آماده دفاع از مرزهای به اصطلاح شرافتی خودشون و ارزشی خودشون باشند. این همون بسیجیدن نظامی است. گاهی از می کردن به دوستان این کلمه بسیج از اصیل ترین واژگان پارسی است که ما رو در شاهنامه فراوان می بینیم حکیم طوس به کار می برد. بسیجیدن از افعال بسیار سره زبان پارسی بوده است که زیاد به کار برده می شود، به عنوان اون مجموعه اقدامات رو، مجموعه توان و نیرو رو یک جا کردن و گرد آوردن. مورد دوم اون در وادی علم است که در قرآن از این تعبیر به نفر می شود، نفر همون معادل بسیج است. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، چرا نفر نمی کنند از هر گروهی از شما مسلمانان یه جماعتی که اینها برند لیتفقهوا فی الدین، تا تفقه در دین بیابند، فهم دین، دین رو بفهمند، آنگاه بازگردند. اگر احیانا کسان دیگری هستند که به این رتبه نرسیدند اینها فهم خودشون رو منتقل به اون جماعت بکنند. اینها رسالتی بر دوش دارند، اساسا فقه دین و فهم دین است که راه گشاست. و الا اگر عکس روی شرا و اگر با ماه و پروین کردند، صورتی نادیده تشبیهی به تخمین کردند، دین شناسی بر اساس حدس و گمان و ظن شخصی آفتی متاسفانه بیش نخواهد بود. فرمود ادعو الله علی بصیرة انا، من چنین عمل میکنم، من بر اساس معرفت و بصیرت و شناخت دعوت به سوی خداوند میکنم. و من اتبعنی، نه تنها این راه من است، اگر کسی هم میخواهد در مسیر من حرکت کند باید به این شیوه قدم بردارد. اگر کسی میخواهد دعوت به سوی خداوند بکند باید دعوت او مبتنی بر بصیرت باشد. اگر میتواند، اگر توان بصیرتی دارد، این گوی و این میدان بسم الله، و این عمل به کدهان ببندد و بر چنین مسندی ننشیند و چنین سخن نگوید که آفت اون بسیار می شود. و هر وقت انا و من اتبعنی، من با اون کسانی که تابع منن، ما با بصیرت میخوانیم مردمان رو و دعوت به سوی خداوند میکنیم. خب از این آیه شریفه در نام یه نکته بسیار لطیفی هم استفاده میشه، با اون که اگر گاهی در روایات میبینیم علما و امنا و رسول، اون عالمانی که واسطه میان مردمان و منابع علمی میشن، اون عالمانی که با همین شیوه سخن میگوین علا بصیرت، با آگاهی و بصیرت تده جامعه بصیرت میدهند، اینها پای در پس انبیاء الهی نهادند. یعنی در متن حدیث امنا و رسول معرفی میشنند، ورثت الانبیاء معرفی میشنند، اینها وارثان خط و سلوک علمیه پیامبران الهی هستند. این بشارت بزرگیست برای اون کسان که برها در چنین میدانی پا میلند، این بسیار بشارت بزرگیست. اما در کنار اون مشخص قریب این کار همین است، لذا تعبیری که میشه اینجا نوعاً اون قید ربانی را دارد، اون عالمانی که مردگر هست به جز عالم ربانی نیست. خب این رو نبی مکرم فرمود و به عنوان سرلوحه کار خود، و این جای دیگر هم در کلام ایرانی و من احسن و قولن ممن دعا الالله، کیست نکو گفتارتر از اون کسی که میخواند به سوی خداوند. ما شاید گمان میکنم که این قاطعانه بتونیم بگیم هیچ سخنی بهتر از سخنی که دعوت به سوی خداوند باشد نیست. بهترین مقولات و بهترین گفته ها دعوت به سوی خداوند است، این عالی ترین گفته است. و من احسن و قولن من مندا الالله اما و عمل صالحا، اون دعوتی که در کنار اون عمل هم وجود داشته باشد، صرف دعوت نباشد، که لازمه که اون بصیرت است. این ارزش کار وجود مقدس امیرالمؤمنین و فرزندان گرانقدر اوست، این ارزش کار صاحب شهادت امروز حضرت علی ابن موسی رضا ابوالحسن رضا است. دعوت به سوی خداوند سبحان با بهترین مقولات آگاهانه و بصیرانه، آنگاه در کنار آن و عملا صالحا، دعوت کنند به خود الگوی عملی این دعوت باشد، این ارزش وجودی خاندان عصمت و طهارت علیه مصلات و سلام است. فرمود سبحان الله و ما انا من المشرکین. خب عزیزانی که با ما در بحث قبل بودید، صحبت این بود که خیلی ها ایمان می آورند اما رگه های از شرک در ایمان این جماعت دیده می شود. چرا این ها، چرا مؤمنین ممکن است گرفتار شرک باشند؟ در اون نوبت اشاره کردیم و الان هم داروی درد رو خداوند اینجا در همین کلام پیغمبر مطرح می کند. اگر احیانا آدمیان و مؤمنین مبتلای به شرک، مؤمنین به مشرکین هم نداریم، مؤمنین مبتلای به شرک می شدن، توضیح کردیم این شرک در ذات نیست، این شرک نه هم به اصطلاح اون مقام و عبودیت خداوند نیست. اینها در کنار حضرت حق عبادت غیره هم نمی کنند، سر رو فرود نمی آورند، بر دو قبله نماز نمی گذارند، بر یک قبله نماز می گذارند. اما مشکل اینها شرک در صفات الهی است، اینها مشرک هم در صفات خداوند، به دلیل این کن بصیرت لازم رو به صفات الهی ندارند، به دلیل این کن جایگاه واقعی صفت یا رازق را، صفت یا محیی را، الحی و قیوم رو نشناختند. اگر اینها در این قیم شناختند رازق کیست، دیگه از مسیر غیر منتهی به سوی خداوند برای اجتساب روزی که استفاده نمی کردن شرک اینها از این جهت است. اینها اگر خداوند یا عزیز رو می شناختن با بصیرت کامل و معتقد به این عزت ان العزت لله جمیعا می شدن، برای تحصیل عزت که به راههای غیر عزیز متوسل نمی شدن، اینا که عزت و اعتبار دارند و از طرق فرعی نمی جستند و از هر رتب و یابسی استفاده نمی کردند برای عزت بخشیدن به خودشون در جامعه، این شرک است. این رو شرک خفیست که در اون نوبت توضیح دادیم خدمت عزیزان، و مشکل این شرک برخواسته از عدم بصیرت کافی است. اگر اون بصیرت بیاید، پایگاه توحید قوی می شود و انسان مؤمن مؤمن خالص می گردد. به همین دلیل سریعاً چون قبلا بحث شرک بود است، اما سبحان الله و همیشه گفتیم کلمه سبحان در قرآن کریم نوعاً جنبه‌ای که گفته میشه جنبه تعظیم و جنبه عذرخواهی دارد، جنبه پوزش از خداوند سبحان دارد. سریعاً فما سبحان الله و ما انا من المشرکین، نتیجه دعوت ما بصیرت به سوی خداوند چیست؟ زدودن شرک است. هیچ شاهده چنینی در محدوده چنین جماعتی نمی آید و ما همه من المشرکین، من پیغمبر هرگز هیچ شاهده شرکی در رفتار و گفتار من دیده نمی شود. این یه قسمت. به دنبال اون فرمود و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى، خطاب است باز از خداوند سبحان به نبی مکرم، و ما ارسلنا من قبلک، ما هیچ رسولی را قبل از تو یا رسول الله نفرستادیم الا اینکه دو خصوصیت در آنها وجود داشت، در اون ردیف و اون ویژگی هایی که داشتن این دو شاخصه در میان انبیا بوده است. یک این که الا رجال اند، اینها رجال بودن، یعنی چه؟ یعنی این که اولا انبیا الهی از جنس بشر بودند. سنت خداوند این نبوده است که ملکی رو برای انسان ها مبعوث کند، کما که در جای دیگر در کلمه مبارکه وحی می‌خوانیم که اگر ما می‌خواستیم ملکی رو برای انسان ها به عنوان واسطه بین خودمون و آدمیان بفرستیم، حتما باید باز لباس بشری رو می‌پوشاندیم تا انسان ها نگویند این که ملک کسی چه می‌داند، من چه می‌گویم، او شرقیست ما غربی، او عرشیست ما فرشی، ما خواسته ما دیداریم و برای ما از کرمیت رو هم میگوید، ایچه نمیفهمند نیاز ما آدمیان رو. اگر ملک هم میآمد باید مخلوط و معنوس و عجیب با خواسته و نیازهای آدمیان رو بشر میشد. خداوند به سبحان انبیاء از میان خود انسان ها از جنس بشر برمیگزیند که اینها تمام نیازها، حوائج، خواسته ها، ضعف ها و محاسن انسان به بشر رو بدانند و آشنای با اون باشند. این یکی. اما اینها انسان من فرمود رجالن، کلمه رجال رو مطرح کرد. اما تو رجال گاه در قرآن کریم میاد نبی که من گفت که به معنای مرد یعنی جنس مذکر به کار برده نمیشه، چون که ما این در اصطلاحات خودمون هم داریم، اون افرادی که اون انسانهای برجسته فرهیخته، اون انسانهای مفید و مؤثر در جامعه گاه کلمه رجال گفته میشه، میگن رجال علمی، رجال سیاسی. این کلمه رجال اهم از این که جنس مرد رو صرفاً بپوشد، بلکه این به معنای انسان‌های وارسته است. در خود قرآن هم کلمه رجال به معنای پختگان و نخبگان آمده است. حال چه زنون چه مردون، داریم داریم فیه رجالون یا حبون هن یه تطهرون. این که خداوند نظر می کنند در اون مسجدی که بنیان در اون برتروان نهاده شده است مردانی وجود دارند که دوست می دارند پاکیزه باشند. خب این که در اون مسجدی که خداوند در سوره مبارکه توبه مطرح می کند و در بنای عبادی مردم که صرفا در اون نیستن، اگر فی بیوت نعزل الله را هم خداوند سبحان مطرح می کند، بنابراون اعتقاد تفسیری که شیعیان دارند و بعد می رسند به اونجا که رجال را لاتون ایگه هم تجارتون برای کنند ذکر الله، در این بیوت و منازلی که خدا بلندانی به اون داده است مردمی هستند که تجارت و به اینها را از یاد خدا باز نمی دارن، می دانیم در میان این مردان بدون شک صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست. کلمه رجال اهم طبق نظر شیعی در تفسیر آیه سوره مبارکه نور زهرام مرضیه را هم در بر می گیرد، اون هم در اون بیوتیست که عزل الله خداوند اذن رفعت و بلندان نام خودش رو به اون بیت و صاحبان اون بیت داده است و بخشیده است. پس کلمه رجال مواردی داریم در قرآن که اهم از جنس است، عنوان انسانهای وارسته و نخبه به کار برده شده است، اما در مواردی است که نه، رجال همون معنای رجال را دارد. یکی از اونها اینجاست و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، انبیاء الهی. اگر ما عدد میگیم 124,000 نبی یا 313 مرسل، تمام انبیاء و رسولان الهی اینها همشون مرد بودن، این اینجای تردید و شک و احیانا استثناء و احتمال و انقلتقی رو ندارد. در میان خیل عظیم رسولان اعلام نامی از بانوان دیده نمی شود. به ادعا جماعتی گمان می کردن که به هر حال ممکن است رسول باشند، اما براتون مشتبه می شد به عنوان فکاهی و مزاح به هر حال بودن. یک کسانی زمانی کسی پیدا شد و یه زنی ادعای رسالت کرد و ادعای نبوت کرد، در این با دعوت پیغمبر مکرم اسلام سجانامی بود، چنین کسی بود، ادعای نبوت کرد، آمد از به خدمتون یک کسی پیدا شد به هر حال اون هم ادعای نبوت کرد در جنوب یمن به نام مسیلمه کذاب. کار این دو پیغمبر با هم این شد که بالاخره رابطه عاشق و معشوقی با هم پیدا کردند و این گفت ما امت تو هستیم، این گفت ما امت تو هستیم، بالاخره جور دیگه اینا با هم پیوند کردند و با هم وصلتی سر گرفت و جشن شیرینی برای اینها گرفتند، از کارشون هم برداشتند، بعد به مسائل دیگه هم پرداختند. به عنوان فکاهی بود، اما در میان خیلی رسولان الهی همه مردان بودند. و این شاید بعض از حکمت‌های این امر این باشد که کار نبوت نبی آن است که در تمام صحنه‌ها در معرض است و باید به تمام وجود در خدمت جامعه باشد. انبیاء الهی نه شب خلوت دارند نه روز خلوت دارند. پیامبران الهی هیچگاه اختصاص به خودشون نداشتند در این مقطعی، اینها از آن جامعه بودند. باید در هر لحظه دست مردمان به دامن اینها میرسید، به همه طبقات میفرستند، صمیمانه ترین ارتباط رو با اینها و خصوصی ترین ارتباط رو با این جماعت برقرار کنند و این فکر به نوعی با پاره از شرایط زنان و بانوان گهگاه هماهنگی نداشته است و ندارد در نگاه توحیدی. لذا این خوب اختزام کرد که این مسئولیت و این بار سنگین بر دوش مردان باشند و نوعا مردان بودن که این بار رسالت رو بر دوش کشیدن. فرمود و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا، این یک، دوم نوحی الیهم من اهل القرى، مردانی بودن که ما به ایشان وحی کردیم. قید دوم، اینها از اهل قرا بودند. پیامبران الهی از به اصطلاح قریه ها برمیخواستند. کلمه قریه رو گفتیم که جمع آن قراست. قریه ابدا اون ذهنیتی که گاه در ذهن ماست نیست که قریه به معنای یه آبادی مثلا یه ده، نه، اصلا کلمه قریه از ماده قریه ما به معنای تجمع، محل تجمع، یعنی شهر، یعنی مدینه. قریه در زبان بادیه است، بادی و بادیه یعنی بیابان، زندگی بادیه نشینی، یعنی اونجا که مرکز اجتماع مردمان نیست، امروز می نشینند و فردا جای دیگر می روند، گیلاب می کنند، قشلاب می کنند و یه مرکزی رو با عنوان زیستگاه خودشون بر نمی گذینند. نقطه مقابل بادیه قریه است، یعنی جایی که دیگه اینجا تسلیم می شود. اصلا بلد رو که بلد میگن، شهر رو که بلد میگن، نه بجن. وقتی که ابراهیم خانه خدا رو میسازن خطاب میکند خدایا اینجا رو بلد کن، در یک آیه بعد میگوید خدای این بلد رو امن کن. مثل دو خطاب از ابراهیم در قرآن میمه، رب بجعل هذا بلدن آمنا، خدایا اینجا رو بلد کن و امن کن. خود کلمه شهر رو که بلد میگن، بلده به معنای رکون و سکون است. شهر رو بلد میگن چون محلیست که تثبیت میشه زندگی در اون. به همین دلیل به انسانهایی که ذهن کندی دارن، ذهنشون خیلی جملان و حرکت ندارد چی میگن؟ بلید میگوین. از همین ماده به کودن بلید میگن. ریشه اجتماع و لغوی مشترک است. بلد رو که بلد میگن چون انسان ها در اونجا چه میشنن؟ متوقف میشن و ساکن. اصلا کلمه مدینه هم بسا همین معنا را دارد. کلمه مدینه هم یه احتمال در لغت اون از ماده مدنه است. مدنه یعنی ثبته. شهر را که مدینه میگویم یعنی در اونجا تثبیت میشود فکر از مسائل. پس قریه به معنای شهر است. انبیا همشون از تمدن ها برخواستند. پیامبران الهی اهل بادیه نبودند، بادیه نشین نبودند. انبیا از مراکز تمدن بشری، از قریه ها و قرا برخواستند. خب پیام هایی است این جمله‌ای که خداوند سبحان مطرح میکنه، به استعزار داریم این که نه نقص است و نه منقصت اون که میگوییم خدمت دوستان عزیز، اما این که در زبان نبی مکرم داریم که وجود مقدس خاتم انبیاء محمد مصطفی در روایات متعدد این توصیه رو کردن، علیکم به سواد اعظم، بر شما باد به سواد اعظم، یعنی برید در شهرها ساکن بشید، در دهات ننشین، در دهات ننشین، برید در شهرها ساکن باشید، علیکم به سواد اعظم. حالا این نه به معنای این که ده‌ها رو خالی کنیم، این مباحثی که گاه الان بحث میشه دیگه در پاری از زمان آمدن چیش تنافی نداره، اینا بنده اینو در اون فروغ حکمت کاملا توضیح دادم که اصلا اینا با هم تناقض نداره، جنبه پارادوکسی پیدا نمی‌کنه که این رو تقویت کنید باز اون رو به تضعیف نیست اصلا. علیکم به سواد اعظم پیدا نمی‌کنه که این رو تقویت کنید باز اون رو به تضعیف نیست اصلا. علیکم به سواد اعظم، برید در شهرها، یا مثلا داریم که علیکم به جماع المسلمین، برید در محلی که اجتماع مسلمانان است، یا داریم علیکم به مدینه و امجارت، بر شما باد به مدینه و شهرها، ولو این که در زندگی شهرنشینی زور من بهتون میشه، در زندگی شهرنشینی چون این سلیقه های مختلف با هم جمع میشود ممکن شما مجبور بشید از خیلی حقوقتون محروم بشید تو زندگی شهرنشینی، اما برید. در ادامه خودشون توضیح دادن نبی مکرم، چون فرمودن در اونجا دسترسی شما و تمکنتون به دانش و علم و معرفت و رشد فزونتر است. برید در مدائن، برید در مراکز تمدن، اونجا که مدنیت است، اونجا بهتر میتواند آدمی رشد کند. در محیط ده، در محیط بسته روستا محدودیت است. حالا نه اینکه حکایت اون باشد که ده مرو ده مرد را احمق کند، عقل را بینور و بیرون کند، و اون دل پری که جلال الدین رومی دارد از اون ماجرای اون روستایی و عرض به خدمتتون اون تاجر شهری که بر تقدیر اصرار میکرد که به ده ما بیا و هی میومد شهرها، میومد در شهر ماها روزها در خانه این دوست شهری خودش میماند، هنگامی که اصرار رو فراوان کرد و این رو دعوت کرد به روستای خودش، بالاخره اینم سادگی کرد و پذیرفت این دعوت رو. یه روزی وقتی که رفت به اون روستا، اون چنان گرفتار شد که شرح گرفتاری اون رو حداقل 50 بیت مثنوی می‌نویسد این رو و بازگو می‌کند که چه اطلاعاتی برای او پیش آمد، و بعد در پایان می‌گوید دهمر و دهمرد را احمق کند. اون قصه دیگر به حکایت دیگری است، اما علت اینه، یعنی وقتی که توصیه به شهر می شود، چون شهر مرکز تمدن و پایگاه رشد علمی فرهنگی و ایمانی گمان می شود، خب طبعا طبیعی است اگر دهی ما یافتیم که در اون ده زمینه رشد علمی و فکری بود، اونجا دیگه ده نیست، چون کمیت جماعت مطرح نیست، کیفیت جماعت مطرح است. اگر یه دهیست که بادیست که در اونجا شخصیت فرهیخته بزرگی سکونت می کند، اتفاقا باید از شهر سراغ اونجا رفت، چون اونجا شهر است. برای همینه که بعضی از بزرگان این حدیث نبوی رو جور دیگر معنا کردن که علیکم به سواد اعظم، این سواد اعظم رو مکان نگفتن، صاحب مکان گفتن، مکین گفتن، سواد اعظم رو گفتن از شهر اونجاست که در او شخصیت ها باشن. اگر فرهیختگان و نخبگان بودن میشه شهر، اما اگر یه چند میلیون جمعیت هم جمع شدن خبری نبود، اینجا یه ده بزرگ است، اینجا شهر نیست، این رو نمیتوان شهر گفت. این توجیه که داریم در حدیث و پاری از بزرگان دارن. برمیگردم به سخن، انبیا از قرا بودن، یعنی از مراکز تمدن برمیخواستن، مردانی بودن که اینها از مراکز علم و از مراکز به اصطلاح مدنیت بگیم، از مراکز این چنینی برمیخواستن، نه از محیطهای جفا و تاریک و ظلمانی این چنینی. من اهل القرا که خب طبعا دیگه میشون متهمشون کرد به خیلی از مسائل، فرمود فلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، انبیا این خصوصیات رو داشتن، یا رسول الله شما همین خصوصیات رو داشتید، به این حال آثار اینها رو ببینید. افلا یسیروا فی الارض، استهزاء دارید که از دعوت‌های مکرری که خداوند در قرآن میکنه دعوت به سیر است. ما سیر و سفر رو کنار هم به کار میبریم، این دو واژه رو قرین و مرادف میدانیم و مترادف به کار میبریم. البته این فرق عمده‌ای که بین این دو هست اینه که سفر حتما لازمه اون جا به جایی خارجی و فیزیکی است، یعنی من نقطه تنها نقطه از مکانی به مکانی حرکت کردن سفر است، البته به شرط اینکه چیزی برای انسان باز شود و روشن شود. خود کلمه سفر به معنای پرده برداری است، اما سیر نه، سیر لازمه اون حرکت فیزیکی و خارجی نیست. گاه ممکن است انسان سیر و سفر کند، گاه انسان سیر می کند اما سفر نمی کند. یعنی سیر گاه ممکنه شما الان همینجا بنشینید، بعد سیرو فلعرز، بعد از اینجا برید وادی ها و تمدن های پیشین رو بررسی کنید، از اینجا بنشینید به تاریخ تمدن فلان جماعت بخوانید، منگاه ضعف ها نقاط مشکل حسن اینها رو ببینید، لذت ببرید، استفاده کنید، نکته بگیرید. همان که وجود مقدس امیرالمومنین در نامه سیره که نهج البلاغه دارن که پسرم مجتبی، من رفتم در گذشته زمان، من دیدم که نمیتونم که در گذشته زندگی کرده باشم، اما رفتم با تمدن های پیشین زیستم، مثل این که یکی از اینها شدم، بعد نقاط حسنشون رو دیدم، نقاط ضعفشون رو دیدم و اینها رو میخوام فرزندم به تو تقدیم کنم، تجربه و نتیجه سیر خودم رو. این کدام سیر است که امیرالمومنین میگن؟ این سیر خارجی نیست. سیر پس دو گونه است، یا در درون است یا در برون است. بیرونی اون رو سفر هم میگویند. افلم یسیروا فی الارض، یکی از دعوت‌های عمده قرآن سیر در زمین است. سیر اهم است، هم سیر خارجی است هم سیر درونی است. فرمود که آیا چرا سیر در زمین نمی کنند؟ فلم یسیروا فی الارض، خب این سیر هدفمنده در قرآن، یعنی برای اون غایت معرفی میشه. نوعا دو تا هدف گفته میشه، یک در رابطه با مبدا است، یکی در رابطه با مختم و پایان کار است. گاهی در قرآن گفته میشه فلم یسیروا فی الارض، بعد اینا نگاه کنن کیفه بدع الخلق، برن به اون ذرائب و نقطه های شروع خلقت برسن و شیرین آفرینش رو مطالعه کنن در وجود و در هستی، برن پرده ها برداشته میشه براشون، از محیط بسته خودشون بیرون میان و آثار تجلی خداوند رو و نقاط زیبای خلقت رو مشاهده کنن و عجایب وجود و آفرینش هستی رو ببینن. گاهی مثل اینجا گفته میشود فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، برن پایان دیگران رو ببینند، برند اونگاه نتائج زندگی گذشتگان رو ببینند، عبرت بگیرند از آنچه بر سر جماعات مختلف بشری در مکانها و در زمانهای مختلف فرود آمده است. افلم یسیر و فلح هست، آیا چنین کاری رو نمی کنن؟ که اگر این سیر انجام بشه و این سیر جهتدار باشد، به این نتیجه می رسند انسان ها که ولدار و آخره خیر للذین اتقوا افلا تعقلون، به این نتیجه میرسن که دار آخرت و خانه آخرت و اون چه پیش روی انسان هاست مسلم شایسته تر است اگر در مقام انتخاب باشند انسان ها، مسلم خیر است برای اونها از اون چه امروز میبینند و از اون چه در دنیا مشاهده اون میکنند. اگر نتیجه سیر و مطالعه اونها جهتدار باشد، به این نکته خواهند رسید که ولدار آخره خیر، سرای آخرت خیر است، اما للذین اتقوا، عالم آخرت خیر است. خب استهزار دارید، یکی از مشکلاتی که بالاخره آدمیان همیشه گرفتار آنند و امروز هم جامعه بشری سخت تنیده با این فکر است همین است، یعنی جذب شدن به خیر دنیا، یعنی این که انسان ها فرو بروند. نبی مکرم یه زمانی گفتن که لا تجالس الموتا، با مردگان ننشینید. سوال شد یا رسول الله مگه میشه ما با مرده ها مجالست کنیم و صحبت کنیم؟ مرادتون از این مردگان چیست؟ فرمود لا تجالس الموتا فتمت قلوبكم، اگر با مردگان بنشینید دلهاتون میمیرد. فرمودن مرادتون چیست؟ فرمودن اهل دنیا، اونهایی که دنیا رو خیر می دانند، با اونها که اهل دنیا هستن، نه این که در دنیا باشن، اهل دنیا شدن، با اینها ننشینید. اینهایی که تمام جاذبه های دنیا وجودشون رو گرفته است و تمام همشون زادوکن مبلغ هم من العلم پرداختن به همین امور مادی موقت دنیاست و لذت های همین دنیا رو بردن، اینها مرده میرد، اینها میمیرانند دلتون رو، اینها از شما روحتون رو میگیرند، اینها نشاط شما رو از بین میبرند. با اینها دمساز هم نشین نماشید. تفرد لشبر من الجنه خیر من الدنیا و ما فیها، یه وجب از اون چه خدا در بهش برای اهل ایمان در نظر میگیرد از مجموعه موجودی دنیا و هر اون چه در اوست فراتر و بهتر و پسندیده تر است. لشبر یه وجب از بهشت و اون عالمی که خداوند برای انسان ها در نظر میگیرد. خب اون جهان گسترده عظیمی که مسلم و اون تمام لذت ها، کامیابی ها، فلاح ها در اونجا یافت می شود و موجود است، اما اون عالم کی خیر خواهد بود؟ برای خیلی ها همین دنیا خیرشونه، مسلم خیرشونه. اینی که شنیدید این حدیث رو مکرر گفته شده است که از دنیا سجن مؤمن و جنت رو کافر، برای عده اصلا دنیا جنته، اینا اگر بمیرن دنگاه تمام بدبختی های اینا شروع می شنن، اما برای عده در قفس بگوشایید تا پری بزنیم، اینا وقتی از این تخت بندی رو میان تازه لذت حیات رو متوجه می شن و درک می کنن. پیش شرطش اینجاست، ولدار الاخره خیرون، کی می تواند خیر باشد و کی می توان دل بست و امیدوار بود به آیندهی بهتر از اون که امروز داریم. للذین اتقوا، هنگامی که تقوا ملازم باشد، هنگامی که انسان طعم شیرین تقوا رو در زندگی دنیا چشیده باشد، انسانی که قرین و عجین با تقواست بداند، قدم به قدم به سوی خیر گام برمی دارد و روز به روز او و ساعت به ساعت او بهتر از دیروز اوست. اما اگر نباشد، نه افلا تعقلون، آیا تعقل و تدبر در این جهت نمی کنید؟ من مایلم که دیگه به نوعی سوره رو خدمت عزیزان بگم و بحث رو تمام کنم که دیگه نماند برای نوبت آینده، اگر باشد انشاءالله نزم عرض می کنم آیه بعدی رو هم بگم. حتی از استی اثر رسول و زن بودن هم قد کزه بود جا هم نسونا فنجی من نشا و لا یرد من سنا من القوم المجرمین. خب این تقوا و ملازمت با تقوا و این نگاهی که آینده رو انسان ببیند، دار آخرت رو ببیند، خیریت اون رو بپذیرد در قیاس با دنیا و دلبستن و اهل این دنیا شدن، این تمیز و تمایز رو بدهد، این به سادگی دست نمیده. حتی از استعی اثر رسول گاه به اونجا میرسیده است در طول تاریخ که رسولان مایوس می شدند. حتی از استعی اثر رسول رسولان الهی رو یأس می گرفت، انبیا که یأس ندارن. الان عرض می کنم توجیه این چیست. و ظنوا و گمان می کردن انهم قد کذبوا، و گمان می کردن که دیگه دروغشون گفته شده. جاءهم نصرنا، آنگاه نصر الهی می اومد. این آیه از آیات لغزندهیه، یعنی بعضی ها ممکنه یه مقداری بدون فهم ناقص ابتدایی از آیه داشتن. یکی از زیباترین برخوردهایی که وجود مقدس حضرت سامر الحجج با مأمون عباسی داشتن که کار با اونجا کشید که نتونست تحمل کنه، بلند شد با صدای بلند بانگ برآورد، لله در رو که یا ابل حسن، اجر تو برای خدا این تو باد یا ابوالحسن. پیرامون همین آیه بود که یه مجلس و حضرت سام راجش اختصاص دادن به تبیین این آیه که مراد خداوند از این چیست. حتی از استعی اثر رسول، سنت الهی این است که رسولان الهی ابتلاعات شدید و سنگین رو به اهل ایمان، ابتلاعات شدید رو کشیدند و اون لذت تقوا در این محنت ها برای اینها دست داده است، به گونه ای که انبیا اونچنان برخوردهای شدید و تندی وجود می شد که مایوس می شدن پیامبران از پیروانشون. گمان میکردن که دیگه اینها هم مرد میدان نیستن، اینها نمیان. ببینید حتی از استعی اثر رسول از کی مایوس میشدن؟ انبیاء الهی که موحدان و بزرگ هستند، اینها که تمام وجودشون مالا مالا از عنایت الهی است، اینا دست بر وجودشون میذارن لمس میکنن خنکی یقین رو، اینها وجودشون مشمول آن و آن تجلیات حضرت حق است. این یست که اینها بهشون دست میداد. گاه از چه بود؟ گاه میگفتن که زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستان ها بسوز. ولیک لی بهم قوما اذا رکبوا شمن للغارة فرسانا فرکبانا. گاه دل اینها از همراهانشون و از سستی اینها و از این جماعت میگرفت، محلوس میشدن که نکنه همین ها چون مدن با ما ایمان آوردن کذبو، نکنه اینها هم به ما دروغ گفتن، نکنه اینها هم پای ایمانشون نمی ایستن. می دیدن که اینها گاه پای منافع که می شود معامله می کنند، عقب نشینی می کنند از پشت سر مردان بزرگ، خالی می کنند صحنه رو پشت سر اینها. در مواردی یه یأسی از مردم دل انبیا رو می گرفت. الفاظ فرمودید پس حتی ازستای اثر رسول از کی؟ حضرت سامنشان به من ناس گاه من المؤمنین، از پیروانشون. و بعد زن و گمان می کردن که نکنم اینها هم صادقان ایمانشون رو عرض نکردن و مطرح نکردن. این یه معنا. معنای دوم حتی ازستای اثر رسول گاه جوری می شد که دیگه انبیاء الهی از پیروان خودشون هم مأنوس می شدن. بعد و زن و انهم قد کذبوا، گاه مردمان، این زن و دیگه فاعلش رسول نباشد، رسول نباشه، مردم باشد، و مردم هم تردیدی در ایمانشون پیش می آمد. گاه در پاری از صحنه های سخت و شدید و گرفتار اونگاه جا هم نسونا، نصف خداوند به صحنه می آمد. از کردم سه تا سنت و سه قانون خداوند دیرها در کنار هم دیده می شود. همه پیامبران داشتند، وجود مقدس خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی این بزرگ هم عجیب و بالاخره آشنای با این سنت ها بوده، از همه مردان بزرگ الهی این سنن رو دیدند. خداوند نسبت به پیامبران و مؤمنین سنت ابتهال و تضرع را عمل می کند، که این سنت ابتهال و تضرع مبتنی بر ابتلا است، یعنی اون شدائد و گرفتاری ها به جایی برسد که فواره چون بلند شود سرنگون شود. اون حالتی که تمام وجود اینها تضرع به خداوند باشد. توفیقی بود در سوره مبارکه نمل رسیدیم به آیه من یجیب المضطر اذا دعاه و یک اینو تفسیر میکردم دیروز برای عزیزان که چه سر ریست در این آیه شریفه. این اضطرار چیست؟ این اضطرار چه حالتی است که وقتی میاد و مضطر لب باز میکند یک شف است، به دنبال اون کشف است، پرده ها برداشته میشوند، پرده ها برداشته میشوند. این همون حالت انقطاع است. الهی حبلی کمالت انقطاع الهج، اون حالتی که هیچ چیز رو نمیبیند مستر، هیچ اتکایی، هیچ حاشیه امنی ابدا، هر اون چه میبیند فقط بیپرده از در و دیوار او را میبیند و با او سخن میگوید و طبیعیست که باید کشف سوء باشد، کسی دیگه نیست مثلا اوست که میتواند چنین بکند. اما رسیدن به این مقام مشکل است، اینی که انسان بتواند رشته ها رو قطع کند، امیدها رو قیچی کند، این که انسان بتواند موحدانه ببیند، آنگاه بخواند، نتیجه رو شاهد توفیق رو در آغوش بگیرد. این سنت خداوند بود است. همینطور می شدن پیامبران انبیاء الهی به مقام استقرار می رسیدند مردان بزرگ، ابتلا ابتلا، تمام اسباب قطع، اونگاه اون تضرع رو به خود درگاه خداوند یتضرعون، اون تضرع رو پیدا میکنن. این مال موحدان و مؤمنان. از اون طرف خط مقابل هم دو سنت عمل میشد در حقشون، امحال. پیامبران اینا چه بعضشون خوب است، چه این دشمنان موفقیتی هم دارن، کارشون هم انجام میشه، فرصت هم دارن، خودشون هم باورشون میشد که این من هم طاووس لین شده. اینا هم خودشون رو باور میکردن و به رویه ها و سنت های غلط و خصمانه متکبرانه خودشون اصرار میبرزیدن. آنگاه می آمد عنایت الهی و سنت بعدی سنستدر جهان من حیف لایه، همون از بیخ و بنیاد بر می کند این جماعت را، سنت استدراج. تکرار می کنم، در حق مؤمنین و انبیاء ابتلاء و ابتهال، در حق خط مقابلشون امحال و استدراج. این سنن همیشه بوده است. آیه بیان این چهار نکته رو می کنه. حتی آوزه و زن نوان لهم قد کذه و جا اهم نسخنا، اونگاه نصرت الهی. بعد چی می شد؟ وقتی که این نصرت می آمد، فنجی من نشا، اونگاه نجات می دادیم و بیرون می کشیم در اون شدائد نخبگان خودمون رو، پابستگان خودمون رو، اهل ایمان را، رسولان و پیروانشون را. ولا یرد و بحثنا عن القوم المجرمین، اما بحث و عذاب و قهر خداوند از قوم مجرم قطع نمی شد، به استمرار پیدا می کرد و ادامه می یافت. لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب ما کان حدیث این یفترا ولكن تصدیق الذی بین یده و تفصیل کل شیء و هدى و رحمت لقوم یؤمنون. این ختم سوره مبارکه یوسف است که عرض می کنم خدمت عزیزان و بحث ها به پایان می بریم. لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب. در مقام جمع‌بندی پایانی کل این سوره، حضرت باری تعالی اشاره می فرماید که در این حکایت و در این قصصی که از این جماعت گفتیم، پنج نکته و پنج سرفصل وجود دارد و این رو میتوان گفت که اساساً به طور کلی در تمام قصص قرآن به حکایت قرآن همین شاخصه ها، همین مؤلفه های پنجگانه کاملا نماد و تجلی فوق العاده ای دارد. لقد کان فی قصصهم یک عبرتون لأولی الالباب، خداوند قصص قرآن و تاریخ پیشینیان را آینه عبرت قرار داده است. آنها گفته این عبرت به معنای که از همین ماده عبور رو میگیرید، از نقطه ای و پدیده ای به نقطه و پدیده دیگر رفتن، از زمانی به زمان دیگر سیر کردن، این میشه عبرت. اصلا عبره به معنای گذر است. میریزد گوهری کو، بحر او بارند خلق، عشق کو که از بحر او بارند خلق، گوهر است و عشق بندارند خلق. وقتی عشق میاد از گونه شما عبور میکند و بعد میاد رو دامن قرار میگیرند، اینو میگن ابره. ابره بعد میگید السلام علی قتیل ابرات، سلام بر اون کشته که عشق فقط بر او رواست و بس. السلام علی قتیل ابرات در زیارت اربعین مولانا الحسین خواندید و میخوانید. ابره اعتبار و عبرت یعنی از کسی به خود آمدن، از زمانی به این زمان سیر کردن، از جرمی ادب از جام مقتی از بی ادبان رو پیشه کردن، این اعتبار است. در حکایات قرآن اولین چیزی که وجود دارد فرمود عبرتون، عبرت است. اما این عبرت برای همه نیست، برای کسانی که لأولی الالباب خرد ورزانه به این ماجرا، یعنی بیان تحلیل کنند، عاقلانه بنگرند، ببینند که خداوند چی دارد میگد در این ماجرا، در همین حکایت یوسف چه چیزی رو خداوند نگفت و چه پایانهایی رو مطرح نکرد. آیا پایان دروغ و خیانت در این سوره مبارکه و در این حکایت دلکش کم مشخص شد؟ یعنی چقدر درست کرد این رو خداوند سبحان که دروغ پایان رو اون چیست یوسف یا صدیق پایان رو کدام است. و جا او عبا هم اشهاعن یکون چه این کند دم کذب خون دروغین ساختن پیراهن خونین عرضه کردن چه می کند پایان اون چیست و صادقانه سخن گفتن. آیا پایان یکی آن نیست که گردن رو کج کنید به اعتذار بیایید و بگویید که یا ابانا استغفر لنا ربنا ببخشید؟ پایان آن نیست که شکوه مندانه بنشینید و دیگران بیان پای شما بگن یا ایها العزیز مسنا و اهل نظر؟ نبودید اینها رو؟ اینها صدق کلام الهی است. پایان جفاهان است، پایان صفا همین، پایان کذب رو بدون شک در سنت خداوند این و پایان صداقت و راستی همین است که نشان داد خداوند سبحان. در این سوره مبارکه شما دیدید و ملاحظه فرمودید سیر الملوک را، به تعبیر قدما سیر ملوک، شیوه ملوک رو دیدید، آفت درباریان رو دیدیم در این سوره مبارکه. در این سوره مبارکه پایان عشقهای مجازی مشخص شد، پایان عشق حقیقی مشخص شد، نهایت دلبستگی به خداوند مشخص شد. اگر کسی بگوید رب السجن احب الیه، اگر کسی حاضر نباشد معامله با خداوند بکند، حاضر باشد تنها با او بزید و در دل زندان باشد و دامن از هر چی جز اوست بشوید، خدا چه عزتی به او میدهد؟ او را کجا میبرد؟ آیا مسجود همه می کند؟ خورشید و ماه و ستارگان هم برای او سجده می کنند یا نمی کنند؟ پایان طاعت چیست؟ پایان عصیان و معصیت کدام است؟ به چه زیبایی خدا من نشان داد اینها را و در قالب یه حکایتی که تعقیبش کنند مردم و صرف موعظه و سخنان پندگونه نباشد. مراتب اولیا و انبیا و مراتب بزرگان و تفاوتش رو خدا من برای اهل دل و سلوک در این نشان داد. اولاً اولیاء خدا چه مهنت ها دارن اگر بخوان به جایی برسن؟ اگر کسی بخواهد به عزت برسد به تخت مصر تکیه بزند، اگر کسی بخواهد تعدیل الاحادیث بداند، اگر کسی بخواهد علوم قریبه بفهمد اون سوی صفحه بخواند، باید به چاه برمد، باید بفروشنش، غلامی بکند، باید از اون کنج خلوت خانه بتواند بگریزد به سوی خدا، قلعت الابواب باشه، حیطمت باشد، با تمام این صحنه ها ببیند، بعد بتواند به آغوشه عرفان ناب پا به گذارت و که نمیشه اینا که به ادعا. اگر کسی گفت ما رسیدیم بدانید که کاذبانه در سخن میگوید، اگر کسی طی این وادی ها و طریقا نکرده باشد و چنین از پس این شرایط به در نیامده باشد. تفاوت اون دیا رو میبینید، یعقوب میسوزد، در کل این ماجرا بس است، شکماز از جناب یعقوب عشق است و بیزد این ناه من الحزن. یوسف هم می سوزد، یوسف بیشتر می سوزد یا یعقوب؟ یعقوب که در خانه و کاشانه است، در کنار ده فرزند دیگر خویش است، اما یوسفی که در بدر می شود، به چاه می رود، اون مسائل می بیند و اون اتهام ها رو می کشد، به کنج زندان می رود، کدام بیشتر می سوزد؟ شاید اهل دل می گویند یوسف بیشتر می سوزد، اما یوسف عشق ندارد، چشمش هم طوری نمی شه. این تفاوت اولیا، یکی باید در درون بسوزد، یکی باید در درون برون بسوزد، یکی باید شمع باشد، یکی باید پروانه باشد. تفاوت اهل سلوک رو خداوند به زیبایی کامل در نورانیت این وحی نشان میدهد و به نظاره میگذارد عزیزان. و قص علی هذا و موارد دیگری که بنده در ابتدای ورود به این بحث عرض کردم، اصلا کل اون عبرت هایی که در این ماجرا نشان داده میشد، انتقام چیست؟ لا تسیب علیکم الیوم کدام است؟ وقتی که بزرگان به قدرت میرسند اینها شعارشان چیست؟ لا تسیب علیکم الیوم، برید برید اینطور به ما نگاه نکنید، ما تمنای عفو الهی داریم، برید شما هم در عفوید، العفو عند القدره. و واقعا این که انسان بپذیرد و باور کند که به مقداری که زندگی او را در فشار قرار میدهد، مهنت ها میگیرد انسان رو، یه مرتبه فریاد بر ندارد که به هر حال از بخدمتون سخت دلتنگ از شهر، بار کن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر، کم خود دیر به خیر و رمه بر میگردیم، بار کن جان برادر همه بر میگردیم، نه میمانیم، بعد نمیگردیم، همینجا میمانیم، نیستیم. میدانیم که باید این تناقی یکون و فرج، باید این شدت ها بیاد تا اونگاه خداوند دریچه ها رو باز کنند. این ها سنت های الهیست، این ها عبرت هاییست که به زیبایی جمال اون رو در این نورانیت وحی میبینیم. و اگر باز دقت های بیشتر باشد عزیزان و تأملات جدیتر و فرصتی باشد برای این بحث ها، خیلی نکات فراتر از آنیست که بنده با لسان الکم خدمت شما عزیزان در طی این بیست و چند جلسه بازگو کردم در این سوره مبارکه. ما کان حدیثاً یفترا، اینها که قصه نیست، اینها که بافته نیست، افترا اینها که بافتنی نیست، نه اینها ما کان حدیثاً یفترا، اینها حدیث است اما نه حدیث یفترا، اینها نو است، حدیث است، حدیث. بارها عرض کردم نام قرآن حدیث است، مطالب قرآن حدیث است، حدیث سخن نو و همیشه نو رو میگوین، گل همیشه بهار. این ماجرا رو اگر ما تحلیلش کنیم، نقدش کنیم، اصلا کدام یکی از شخصیت های جامعه تو این ماجرا نبودن؟ کدوم نبودن؟ آیا ما خواسته چی نبود؟ کدوم به اصطلاح کاراکترها رو شما پیدا میکنید که تو ماجرا یوسف نباشن که تو جامعه امروز هستن؟ همشون تو این سوره دیده میشن، همشون دیده میشن. خدا من یه تصویر میدهد عینی، هر کسی اون نفش خود بیند در آب، برزگر باران و گازار و آفتاب، همه میتونن نفش خود رو تو این سوره پیدا کنن. ما کجاییم؟ ما نماد حسدیم، ما نماد ایمانیم، ما نماد عشقیم، ما نماد وفاییم، ما نماد سوزیم، تمام اینها مشخصه در این سوره، همه جایگاه خودشون رو پیدا کردن. سیاسی رو نمیشه اینجا یافت، اقتصادیون رو میشه پیدا کرد، عشاق رو میتوان دید، عباد رو میتوان دید، همشون تو این سوره محلی از اعراب دارن و جاهده خودشون رو پیدا کرد. ولیکن تصدیق الذی بین یده، آنچه در این سوره دیدید یک عبرت است، حدیث نابس، نه حدیث بافته. این که از به حدیث هنی یفترا، ببینید که ها ممکنه چیز جالبی درست کنن اما یفترا